بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال رو بسیار سپاسگزارم از توفیق تشکیل این جلسه و حضور شما برادران و خواهران و بیانات بسیار مفید و پرمغز از سوی سخنرانان محترم. همه اینها نعمتهای خداست و همه به خصوص بنده شخصا از یکایک این نعمتها باید از خدای متعال متشکر باشم و متشکر باشیم و ببینیم بارش رحمت حق رو. هر یک کلمه خوبی که شما به ذهنتون میرسه و بر زبان جاری میکنید مظهری از بارش رحمت حقه و خدا رو بر این همه سپاس. و من این روزها با مشاهده اوضاع و احوال کشورمون، جامعهمون، لحظه به لحظه خدا رو به خاطر این نعمتهای بزرگ شکرگزاری میکنم. خب ماه رمضان است و امروز 23 ماه و دیشب شب عبادت و ذکر و مناجات و دلها قاعدتاً برخوردار از نورانیت ناشی از شب قدر. از خدای متعال بخواهیم که این ماه رمضان را برای ما، برای ملتمون و کشورمون و برای ملت‌های مسلمان، به خصوص ملت‌های به پا خواسته منطقه، مبارک قرار بده. وقت دوستان کم بود انصافا. من دو سه جمله راجع به این بیانات آقایان و خانم هایی که صحبت کردن عرض بکنم. این 5 دقیقه واقعا کمه. خیلی حرف داشتن و من بدون هیچ گونه مبالغه و تعارف دوست می داشتم ای کاش هم وقت بود هم حال و نشاط تا انسان می توانست هر یک از این دوستان رو نیم ساعت از حرفاشون رو بشنوه لااقل، چون خیلی حرفای خوب زده شد. من اینجا یادداشت کردم مطالبی که دوستان گفتند، مطالب سنجیده‌ای بود، مطالب پخته‌ای بود. در بین مطالب دوستان حرف نو وجود داشت که برای من جالب بود، جدید بود و اینها انسان رو خیلی خوشحال میکنه. پیشنهادهای جالبی در زمینه صنعت، در زمینه علم، در زمینه دانشگاه، در زمینه معماری، شهرسازی، هنر، علوم انسانی مطرح شد. این پیشنهادها همون چیزهایی است که آرزو می‌کردم که اینها را بشنوم از زبان نخبگان و زبدگان علمی و دانشگاهیمون و حالا این آرزو برآورده شده. نکته‌ای که من در جلسه امسال به وضوح احساس کردم این است که گرایش بیانات دوستان بیشتر به سمت ارائه فکر بود تا صرف پیشنهادهای اجرایی و عملی، که البته اون هم به جای خود چیز لازم و خوبی است. گرایش به ارائه فکر و اندیشه بود که این پشتوانه هر حرکت علمی است. همچنان که بعضی از دوستان هم اشاره کردن و کاملا درسته، ما احتیاج داریم به فکر، احتیاج داریم به فلسفه تا بتوانیم علم را، فناوری را، مدیریت کشور را، مسائل گوناگون جامعه را به پیش ببریم و حل کنیم. فکر قبل از علم مورد نیازه و من این گرایش رو مشاهده کردم. برخی از مطالبی که دوستان گفتن خوشبختانه در مراکز فکری تصمیم گیری مورد ملاحظه قرار گرفته و خب کارهایی هم انجام شده و به مرور انشاءالله آثار اون دیده خواهد شد و همچنانی که یک روزی مسئله تولید علم، تولید فکر، نهضت علمی، نهضت نرم افزاری غریبانه در جامعه مطرح میشد، امروز گفتمان غالب رو تشکیل میده، انشاءالله یه روزی باز همین مطالبی که حالا گوشه و کنار گفته میشه یا خیلی مورد توجه نیست به تدریج به گفتمان غالب جامعه انشاءالله تبدیل خواهد شد. اشاره کردم یکی از دوستان که خلأ نهادی که نگاه کنه با آینده به شکل کلان رو داریم. خب همین نشست های اندیشه های راه بردی داره همین خلأ رو پر میکنه که کارهای بزرگی انشاءالله بر اساس این به تدریج بایستی انجام بگیره با همکاری همه اهل فکر. برخی نکات دیگر هم در زمینه فرمایشات دوستان هست که چون وقت کمه من میگذارم، منتها توصیه میکنم هم به دفتر خودمون هم به مسئولین محترمی که اینجا تشریف دارن که این پیشنهادها رو جمع کنن. این جلسه یکی از برکاتش همین نظراتی است که دوستان ابراز میکنن. این یکی از نیازهای جامعه ای ما همینه که جمعی صاحب فکر بنشینن، در میان اونها هم افرادی بیان محصول فکر خودشون، محصول تجربه خودشون که بعضن متکی به عقبه های انسانی و فکری طولانی و عمیقی هم هست، این رو مطرح کنن. اینا به تدریج این افکار از حوزه شخصی خارج میشه به حوزه جمعی و به تدریج به گفتمان عمومی جامعه تبدیل میشه. اینا رو جمع کنن، اینها افکار خوبی است، حرفای جالبی است. بعضی همین حالا قابل اجرایی شدنه، قابل عملیاتی شدنه، بعضی هم کمک میکنه به پیشرفتا. اون چی که من میخوام عرض کنم چند نکته است کوتاه انشاءالله. یکی از ستونهای اصلی ایستادگی کنونی ملت ایران عبارت است از پیشرفتهای علمی کشور که به دنبال این پیشرفت‌های علمی پیشرفت‌های عملی و اجرایی هم در موارد بسیاری بوده. این یکی از ارکان و ستون‌های اصلی ایستادگی ملت ایرانه. ایستادگی ملت ایران یک حادثه با شکوه در دنیا. ما توی قضیه قرار داریم. اون کسانی که از بیرون نگاه میکنن عظمت این ایستادگی رو بیشتر احساس میکنن. شما ملاحظه کنید قدرت‌های اقتصادی اول دنیا قدرت‌های علمی درجه یک دنیا قدرت‌های نظامی و امنیتی ردیف اول دنیا امروز یک جبهه وسیعی رو تشکیل دادن در مقابل این ملت. اینجور نیست؟ هر کاری هم از دستشون برمیاد دارن میکنن، تهدید امنیتی میکنن، تهدید اجتماعی میکنن، تهدید سیاسی میکنن، دانشمند ما رو ترور میکنن، تحریم میکنن، فشارهای سیاسی فراوان وارد میکنن، دائم تهدید به تحرک نظامی میکنن. در داخل حتی هر جا دستشون برسه فتنه انگیزی و آشوب آفرینی میکنن. اما ملت ایران و جمهوری اسلامی با کمال قدرت و استقامت در مقابل همه اینا ایستاده، اون بله ای را که به زور میخواهن از او بگیرن اون بله رو نمیده. اون بله عبارت است از تعظیم در مقابل قدرت مسلط جهانی، نظام سلطه نمیکنه این کار. نه ما که ما در مقابل نظام سلطه جهانی نمیگوییم، این نه نه به علم نیست، نه به تمدن نیست، نه به پیشرفت نیست، نه به تجربه های متراکم بشری نیست، نه به سلطه طلبی و زیاده خواهی و استعباد و به زیر مهمیز کشیدن ملت هاست. این نه رو ما گفتیم، پاشم ایستادیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، خیلی ایستادگی با شکوهی است ایستادگی ملت ایران. یک رکن مهم این ایستادگی علمه. این علم است که به ما اعتماد به نفس داده. اگر امروز نفت ما رو شرکت‌های خارجی باید می‌آمدن استخراج می‌کردن و پالایش می‌کردن، گاز ما رو اونها لوله کشی باید می‌کردن، اگر نظام سلامت ما وابسته به متخصصین خارجی و عمدتاً فرنگی بود، اگر تغذیه ما دست اونها بود، اگر کشت و صنعت ما دست اسرائیلی ها بود، اگر صنعت هسته‌ای ما در صورتی که بنا نبود در آرزوی او بمیریم و یه چیزی وجود می داشت در اختیار فرانسه و آلمان و دیگران بود، ما امروز این اعتماد به نفس رو نداشتیم، قدرت این ایستادگی نبود، این عزت، این شرف وجود نمی داشت. اگر ما برای ساختن یک سد، برای ساختن یک نیروگاه، برای ساختن یک بزرگراه، برای ساختن یک تونل، برای ساختن سیلوهای گندم دستمون به سمت صنعتگران و دانشمندان شرق و غرب دنیا دراز بود، ملت ما احساس عزت نمی کرد. مسئولین کشور هم آبروی اظهار وجود در قبال استکبار جهانی رو نداشتند. نه چنین اعتماد به نفسی وجود داشت، چنین قوت اراده‌ای وجود داشت، چنین عزمی وجود داشت. کی برای ما جاده ساخت و تونل ساخت و نیروگاه ساخت و سد و پل و بزرگراه و انرژی و سلول‌های بنیادی و انرژی هسته‌ای و کی اینا رو درست کرد برای ما؟ دانشگاه؟ دانشگاه. این دانشگاه بود که به ملت ایران کمک کرد تا بتوانه عزت نفس خودش رو حفظ کنه، آبروی خودش رو حفظ کنه، سینه سپر کنه در مقابل زیاده خواهی دشمنان. مسئولین کشور هم از این جهت مدیون دانشگاه هم. خب من قصدم این نیست که مناقب دانشگاه رو در جمع دانشگاهی ها بگم، من از این میخوام یه نتیجه‌ای بگیرم. دشمن ما از این مرکز قدرت افزایی غافل نیست و غافل نخواهد بود، این رو همه بدونیم. هر چیزی که مایه عزت کشور و عزت ملت و ایستادگی ملت و استقامت ملت، این آماجی از آماجهای دشمنه بدون شک. احساس دینی، احساس انقلابی، استقلال طلبی و هر چه که در این زمینه هست، از جمله با این بیانی که عرض شد، دانشگاه آماجه. چه کار میخوان در دانشگاه بکنن؟ دو تا کار رو دشمن علی‌القاعده برنامه ریزی میکنه برای دانشگاه ما، یکی علم زدائی، یکی دین زدائی. از دانشگاه علم زدائی بشه، از دانشگاه دین زدائی بشه. علم زدائی از دانشگاه چگونه است؟ یکی از کارهای کوچیکش همین ترور دانشمندانه، آخریش همین دو سه تا دانشمند عزیز هسته‌ای ما که در این یک سال اخیر از دست ما گرفته شدن. برنامه وسیع‌تر از این هاست، این یکی از آسان‌ترین هاشه. پیچیده تر از این است که دانشگاه ما رو، استاد ما رو و دانشجوی ما رو سرگرم کنن به کار غیر علمی، نگذارند این شکوفایی علمی که آرزوی ماست این تحقق پیدا کنه. بله، ما شتاب پیشرفت علمیمون همونطور که دوستان گفتن، بنده همین آمارا رو دارم، مکررم گفتم و میگم، افتخارم میکنیم، این شتاب خیلی خوبی است، لکن ما نقطه شروعمون عقبه. بله، فلان کشوری که اسم میارن شتابش از ما کمتره، منتها نقطه شروعش در اون مقطعی که ما شروع کردیم خیلی جلوتر از ماست. ما باید این فاصله رو جبران کنیم، ما باید بدویم، ما باید در این میدان بتازیم، جهش لازمه. این یک، که حالا من دو سه نکته رو بعد در ذیل این مطلب عرض خواهم کرد. یکم مسئله دین زدائی است. اگر دانشگاه ما یک دانشگاه علمی محض باشه، توش دین و اخلاق نباشد، همان بلایی بر سر جامعه ما و کشور ما و آینده ما خواهد آمد که بر سر جامعه دانشمند غرب آمد. غرب جامعه دانشمندی است، اما جامعه خوشبختی نیست، امنیت اخلاقی نیست، امنیت روانی نیست، انسجام خانوادگی نیست، اخلاق نیست، معنویت نیست. اینا خلأهای عمده بشر ایناست، خوشبختی نیست. اینو نمیخوایم ما خوشبختی میخوایم، ما امنیت حقیقی و معنوی میخوایم. بدون علم نمیشه، با علم بدون دین هم نمیشه. دین لازمه، جامعه باید جامعه دینی باشه، در رأس اون هم دانشگاه باید دانشگاه متدین باشه. در مفهوم متدین از عرایز من تلقی غلط نشه. تدین به معنای معرفت عمیق دینی، ایمان عمیق و باور ژرف از دین و معارف دینی. طبعا عمل به دنبالش میاد، دنبال او باید باشی. این وظیفه همه است، از جمله شما اساتید محترم. یک کلمه شما در کلاس درس گاهی اوقات از یک ساعت یا دو ساعت سخنرانی حقیر روحانی تأثیرش بیشتر. یک کلمه در هر درسی فرق نمی‌کنه معلم معلم چی باشه، استاد در کلاس میتوانه تأثیر عمیق بگذاره در شکل دهی فکر جوان و ذهن جوان و عمل جوان و دل جوان و ایمان جوان. به این بیندیشید، به این فکر کنید، این خیلی مهمه. این یه نکته. حالا البته در زمینه علوم انسانی من بحث دارم، اینجا هم یک پیشنهادی از یکی از دوستان کردم، در ذهن خود منم اتفاقا همین بود که ما یک جلسه ویژه اساتید علوم انسانی انشاءالله تشکیل بدیم و تشکیل خواهیم داد که بحث کلن در زمینه مسائل علوم انسانی باشه. ما یه مطلب مهمی رو در این زمینه مطرح کردیم سال گذشته، احتیاج داره به تعمیق و توضیح. آدم از بازخوردها میفهمه که خیلی لازمه تو این زمینه صحبت بشه، بحث بشه، توضیح داده بشه تا بتوانیم پیش بریم، به اون نقطه اصلی برسیم، تلقی نادرست از مسئله نداشته باشیم. خب حالا من اینجا یه فهرستی از پیشرفت‌های علمی کشور یادداشت کردم که خب شما ها میدونید، بارها هم گفتیم، در رسانه هم تکرار شده. حالا یک موردش، چون یکی از خانمه ها هم اینجا مطرح کردن و من برام خیلی مهمه این قضیه، اون رو فقط ذکر میکنم. مسئله پزشکی زنان خیلی مهمه. امروز پیشرفت علمی کشور و گستره علم در کشور به جوری است که در باب پزشکی، حالا پیشرفت‌های پزشکی فراوانی که داریم که یک جایگاه بین المللی تقریبا در یک سطحی امروز کشور ما پیدا کرده، مهمتر از این است که امروز زن بانوان در کشور ما برای مراجعه به طبیب در هیچ بیماری نیاز ندارن که به غیر زن مراجعه کنن. زنی که میخواد پزشک زن داشته باشه به پزشک زن مراجعه کنه، در همه زمینه ها این امروز در کشور ما فراهمه. شاید شما جوان ها که پیش از انقلاب رو ندیدید و اطلاع ندارید، ندونید این قضیه چقدر مهمه، نه فقط برای افراد متدین، حتی آدمایی که خیلی هم از لحاظ تدین در اون سطوح اونچنانی نیستن، برای اونا هم مهمه. من حالا نمونه های الان در ذهن دارم ها که لزومی نداره الان مطرح کنم. این امروز در کشور ما تحقق پیدا کرده، این خیلی با ارزشه و از این قبیل پیشرفت های علمی. خب پس یک نکته این بود که ما علم رو به همراه ایمان در دانشگاه حفظ بکنیم. اساتید نقش دارن، گفتارشون، رفتارشون. دشمن میخواد جوان ما رو، به خصوص دانشجوی ما رو که زمامدار فکر و علم و مدیریت آینده ماست در این کشور، میخواد این رو به بی‌ایمانی، به لنگاری عقیدتی سوق بده. نباید بگذاریم. امروز داره کار میشه روی این، بالخصوص داره کار میشه. سوق دادن جوان ما، به خصوص جوان علمی و فکری ما، به سمت ولنگاری عقیدتی، به سمت بی ایمانی، هرزپویی ذهنی، هرزپویی. وقتی کسی ایمان داره یه خط مستقیمی داره، دنبال این ایمان خودش حرکت میکنه. وقتی ایمان نیست، مثل کاهی که همطور به این سو و اون سو کشیده میشه، هرزپویی داره. خب البته جوانهای متدین در محیط علمی درخشیدند، اینم معلوم باشه، عرض کرده باشیم. اطلاعی که ما داریم در زمینه صنایع دفاعی، در زمینه همین مسائل ناباروری که گفته شد و سلول‌های بنیادی و اون مؤثر روی آن، در زمینه انرژی هسته‌ای، در زمینه هوا فضا، در زمینه همین ابر رایانه‌ها که مطرح شد، در این زمینه‌های گوناگون علمی و پیشرفت‌های علمی، بن‌بست شکن‌ها بچه‌های متدین و مذهبی بودن، اونایی که لااقل اونایی که در صفوف مقدم رفتن بن‌بست‌ها رو شکستن و جلو رفتن، اگرچه بعد دیگران هم ملحق شدن. جوانهای متدین ما، دانشمندان جوان دینی ما نقش ایفا کردن. این یک مسئله. یک نکته دیگه این است که اساتید عزیز دانشگاه هم با واقعیات و حقایق کشور، هم با حقایق جهان باید آشنا باشند. این یک تلاشی رو می‌طلبه. در همه حوزه‌های علمی هم این جور است. عالم معلمی که جماعتی از او استفاده می‌کنند، اگر به زمان خود عالم نباشه دچار مشکلات خواهد شد. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. کسی که زمانه رو میشناسه، یعنی اوضاع احوال محیط خودش و محیط پیرامونیش و محیط جهان رو وقتی میدانه، میفهمه جریان‌های گوناگون جهانی کیان، کجان، اهدافشون چیست، چجور با هم مواجه میشن، وقتی اینها رو میدانه دچار اشتباه نمیشه. در قضایای گوناگون قضاوت اشتباه نمیکنه، دچار اشتباه نمیشه. این برای همه لازمه، برای روحانی هم لازمه، برای دانشگاهی هم لازمه، برای معلم حوزه هم لازمه، برای معلم دانشگاه هم لازمه. این یه چیز مهمی است. وقتی انسان میشناسه جریانات گوناگون رو، اون وقت پدیده ها رو میتوانه استنتاج کنه که این پدیده چیست، چه شد که این اتفاق افتاد. در تحلیل دچار خطا و اشتباه نمیشه. دشمن البته مرتب تحلیل باران داره میکنه. این تعداد رسانه هایی که آمارشو چندی پیش آوردن اینجا و ما دادن اصلا دهشت آوره. آمار رسانه های گوناگون، حالا غیر از رسانه های اینترنتی و اینها، رسانه های منظور همین ماهواره ها و رادیوها و تلویزیون هاست. اینترنت که دیگه یه دنیای بی مرز و خارج از محدوده است. تحلیل هایی که در این رسانه ها داره مرتبا با هدف جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و ملت ایران داره داده میشه سرسام آوره. حالا اونایی که انبوه تولید میکنن میدانن هم که مردم به همه اینا گوش نمیدن، میگن هر مقداری که میشه باید تلاش کرد، دارن میکنن. راست رو با دروغ مخلوط میکنن، یک تحلیل غلط و معیوب از این میان در میارن. ولکن یؤخذ من هذا رقص و من ذاک رقص پیمزجان. اینا امیرالمومنین میفرماید. امیرالمومنین میفرماید اگر حق به طور خالص بی شائبه خودش رو نشان بده که کسی دچار اشتباه نمیشه. اگر باطل بدون آمیختگی با حق خودش رو نشان بده که کسی دچار باطل نمیشه. فلو ان الحق خلص من مزاج الباطل لم يخف على المرتادين. فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. ولو ان الحق خلص من مزاج الباطل انقطع عنه ألسن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا رغث ومن ذاك رغث فيمزجان. یه لقمه از حق یه لقمه از باطل، اینا رو مخلوط میکنن، یه غذایی که ظاهرش نشون نمیده که مسمومه در اختیار کسی که بی اطلاع هست میگذارن. این تحلیل در ذهن اثر میکنه، انسان گاهی میشنوه، بنده میشنوم گاهی اوقات تحلیلایی که در بعضی از محافل دانشگاهی، دانشجویی، استادی میشه از بعضی از مسائل آدم ببینه، خب این بر اثر بی اطلاعی است، هیچ تقصیری هم کسی نداره. اساتید باید در جریان قرار بگیرد، جریان مسائل. لازمه جلسات نقد و پرسش و پاسخ میان مسئولین و میان دانشگاهیان تشکیل بشه. بنده همیشه از سالها پیش به مسئولین سفارش میکردم، به رؤسای جمهوری که در این مدت بودن، که برید دانشگاه، برید با دانشجوها حرف بزنید. خود من که همیشه میرفتم از اول انقلاب و از پیش از انقلاب با دانشجوها ارتباط داشتیم، سفارش هم میکردم. حالا عرض میکنم مسئولین بنشینن با اساتید محترم پرسش و پاسخ. این پرسش و پاسخ خیلی با ارزشه، خیلی کمک میکنه، هم به مسئولین کمک میکند، هم به استاد دانشگاه کمک میکنه، به فضای علم دانشگاه کمک میکنه. مسئولان حضور رو بپذیرن در میان مجامع دانشگاهی، انتقاد دلسوزانه رو بپذیرن. خیلی از این حرفایی که اینجا گفته شد یا در جلسات شبیه این گفته میشه میتوانه مسئولان رو راهنمایی کنه. مسئولان در هر رتبه از علم و معرفت و تجربه باشن یقینا بی‌نیاز نیستن از اینکه نظرات صاحب نظران و نخبگان رو بشنون و از اونا بهره ببرن و استفاده کنن. انسان واقعا استفاده میکنه. مسئولان از این ابا نداشته باشن، انتقاد عالمانه رو، انتقاد سازنده رو بپذیرن، حمل نکنن فوراً هر کسی یه حرف انتقادی زده اینکه این با نظام مخالفه، این نمیدونم چنینه. نه، خیلی از نظرات انتقادی گزنده از روی دلسوزی است. انسان باید ببوسه اون دهنی رو که از روی دلسوزی انتقاد میکنه. این از ناحیه مسئولان که مسئولان این وظیفه رو دارن. البته استادان محترم هم باید بدونن تخریب نشه. بیان انتقادی با تخریب فرق میکنه، بیان انتقادی با کامل کردن پازل دشمن فرق میکنه، با بدبین کردن مردم یا گستردن بدبینی در فضای عمومی کشور فرق میکنه. باید اینجوری نباشه، باید واقعا دلسوزانه. این هم این مسئله. موضوع سوم در مسائل منطقه هم همینجور، مسائل جهان هم همینجور. این مسائلی که امروز در اطراف ما در جریان است، اینا خیلی مسائل مهم نیست، خیلی تأثیر گذاره. یک حادثه عظیمی در شرف جریان اتفاقه و دو طرف داره این حادثه. البته دو طرف احتمالی، یه طرف احتمالش قوی تره، یه طرف احتمالش ضعیف تره. اون احتمال ضعیف تر این است که دستگاه‌های استکباری از یک فرصت تبلیغاتی و توان تبلیغاتی استفاده کنن، بیان باز یک 50-60 سال دیگه زمینه تسلط خودشون رو بر این کشورها و بر این منطقه فراهم کنن. احتمال ضعیفی زما هست این احتمال، کمان که الان شروع کردن دیگه، میبینید از همه جام به نظر من دلهره آورتر لیبی است که از یک خلایی اونجا دارن استفاده میکنن و همطور هجوم آوردن و میخوان پاشون رو اونجا قرص و محکم کنن. این احتمال ضعیفتر. البته احتمال قویتر این است که نه، اراده ملت‌ها و بصیرت ملت‌ها غلبه پیدا کنه و بتوانن حکومت‌های مردمی رو تشکیل بدن و این حکومت‌های مردمی علی رغم استکبار و صهیونیسم و آمریکا و غیره حکومت‌های مردمی اسلامی خواهد بود، حالا با شکل‌های مختلف، اما روح همه اینا اسلامی خواهد بود، چون این مردم مسلمانی هم. در همین کشور لیبی به من اینجور گزارش دادن چندی پیش، تعداد کسانی که حافظ قرآنن یه تعداد عجیبی است که اگر دادم بگه این آمارو ممکنه باور نکنن خیلی ها. منم نمیگم که اگر، چون مطمئنم خیلی نیستم، اما آمار عجیب غریبی رو از افراد مطلع به ما گفتن. خب این نشون دهنده گرایش دینی این مردمه. این مردم وقتی که بخوان انتخاب کنن، اگر انتخاب با بصیرتی باشه، معلومه چه جور انتخاب میکنن. همون است که چند سال پیش، دو سه سال پیش آمریکایی‌ها گفتن که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هر انتخابی انجام بگیره به نفع مسلمان هاست، به نفع گرایش اسلامی است. راست گفتن. امروز در هر کدام از این کشورهای انتخابات انجام بگیره به نفع گرایش های اسلامی است، اگرچه ظاهر قضیه نشون نده. کی خیال میکرد مصر اینجور جوشش اسلامی درش قوی باشه؟ نمیگذاشتن نشون داده بشه. به هر حال این اتفاق بزرگی است در این منطقه افتاده. یا این است که به احتمال زیادتر جریان منطقه، جریان حرکت به سمت یک بلوک اسلامی قوی، روشن، پر جمعیت دارای نخبگان فراوان، یا این خواهد بود که این احتمال بیشتره، یا اینکه خدای نکرده یک تسلط استعماری دیگر که باز 50 سال، 60 سال، 100 سال حرکت ملت‌ها رو عقب بیاندازه، تا باز کی ملت‌ها بفهمن، تجربه کنن که بهشون خیانت شده و باز بیدار بشن. به هر حال حادثه مهمی است. ما نسبت به این حادثه نمیتونیم بی تفاوت بمونیم، نمیتونیم تحلیل نکنیم، نمیتونیم درست نشناسیم. باید در این زمینه ها هم اساتید محترم تلاش کنن. و یکی از نتایج یا حواشی یا بالاتر از حواشی حوادث این منطقه ما، غلط از آب در آمدن تئوری‌های غربی است. همه تئوری‌های اینا در زمینه اقتصاد که حالا وضع اقتصادیشون رو دارید مشاهده می‌کنید، در زمینه سیاست، اداره سیاسی اونها، مدیریت سیاسی اونها اینجور داره به گل می‌نشینه در این منطقه. بعد از این همه کاری که کردن توی این منطقه و نفوذی که پیدا کردن، اینجور دارن نابود میشه حضور سیاسی اونها و اقتدار سیاسی اونها. اینا نشون میده که این تئوری پردازی های غربی در زمینه سیاست، در زمینه اقتصاد، تئوری های ناقص و عقیم و بیخاصیتی است. ما رو بیشتر تشویق میکنه که بریم به درون خودمون مراجعه کنیم، فکر اسلامی رو، اندیشه اسلامی رو پیدا کنیم. این هم یک مطلب. مطلب دیگر، لزوم دمیدن روح تازه به نهضت علمی عمیق و سریعه. حرکت خوبه، قبلا هم عرض کردم، لکن باید یک روح تازه‌ای دمیده بشه. بسیاری از بخش مهمی از ظرفیت دانشگاهی کشور ما درگیر پیشرفت علمی نیستن هنوز. بخش مهمی، همه ظرفیت دانشگاهی باید درگیر بحث پیشرفت علم بشن. یکی مسئله پیشرفت علمه. دانشگاه‌های گوناگون، اساتید در همه جا، دانشجوها به خصوص دانشجوهای نخبه و خوشفکر که در بینشون نابغه هم پیدا میشن، اینا همه باید درگیر پیشرفت علم باشن. یکی این، یکی هم همونی که امروز یکی دو نفر از دوستان اشاره کردن، بنده هم مکرر توصیه کردم، علم نافع، علمی که به نفع کشور باشه. ما باید منظومه علمیمون یک منظومه درست و صحیحی باشه که حالا این نقشه جامعه علمی متعهد و متکفل این کاره. منظومه علمی کشور یک منظومه کامل باشه، معلوم بشه ما چی نیاز داریم، به چه اندازه نیاز داریم، تناسب بین بخش‌های مختلف علمی چگونه است، پیشرفت ما حالت کاریکاتوری پیدا نکنه، یک نقشه منسجم، پیشرفت منسجم و صحیح باشه. فرهنگ نوآوری در دانشگاه باید گسترش پیدا کنه. همه این ظرفیت چند میلیونی استاد و دانشجوی ما باید وارد میدان نوآوری علمی بشن. این باید بشه فرهنگ. دانشجوی ما از اول باید به فکر فرا گرفتن برای تولید کردن دانش باشه، نه فرا گرفتن برای تقلید کردن و همینطور یه چیزی رو پذیرفتنی که دیگه قابل تغییرم نیست. موانع هم باید برطرف بشه. یک نکته دیگر هم که به نظرم مهمه، دخالت دادن دانشگاه‌ها در حل مسائل علمی کشوره. خب امروز شما ببینید از رشته‌های مختلف علمی کسانی اینجا صحبت کردن، اساتید محترمی صحبت کردن، در هر رشته‌ای یک کلمه حرف نو آدم میشنوه، خیلی قابل اهتمامه. چقدر دستگاه‌های مدیریتی کشور چقدر میتونن استفاده کنن از دانشگاه‌ها، از محصولات و نتایج ذهنی و فکری نخبگان کشور، خیلی میتونن استفاده کنن. برخورد شکلی و تشریفاتی کافی نیست، بایستی تعامل حقیقی باشه. باید جوری باشد که مقالات علمی ما متوجه به نیازهای کشور باشه. حالا یه آماری از مقالات علمی اینجا دادن در زمینه پزشکی، حالا بهداشت و سلامت، در کل مسائل علمی کشور مقالاتی که نوشته میشه 90% مقالات باید ناظر باشه به مسائل داخلی کشور و نیازهای کشور. 90% پایان نامه ها باید متوجه به حل مشکلات کشور باشه. خب حالا مثلا فرض کنیم ما گفتیم جهاد اقتصادی، یه مسئله است دیگه. همه هم تصدیق کردن که امسال واقعا سال جهاد اقتصادی است، یعنی باید جهاد اقتصادی صورت بگیره. حالا من سوالم اینه، چند تا نشست علمی، چند تا مقاله تحقیقی، چند تا پروژه عملیاتی در زمینه جهاد اقتصادی در کشور امسال تحقق پیدا کرده؟ جهاد اقتصادی ابعادی داره دیگه. جهاد اقتصادی به دانشکده حقوق هم مربوط میشه، به دانشکده اقتصاد هم مربوط میشه، به دانشکده های فنی هم مربوط میشه، به همه جا علوم پایه. یعنی جهاد اقتصادی رو اگر ابعادش رو بخوایم ما ملاحظه کنیم، همه دستگاه های علمی کشور به نحوی میتونن مستقیم و غیر مستقیم درگیر مسئله جهاد علمی باشن. پس هر کدوم یه مسئله ای دارن برای اینکه در قضیه جهاد علمی اون رو مطرح کنن و دنبال کنن. نشده. دانشگاه ها باید درگیر مسائل کشور باشن. هدف از علم این است که نفع برسانه. باید نافع باشه علم برای مردم، از برکات اون علم بایستی استفاده کنن. خب البته حرکت علمی کشور نقاط قوت و ضعفی داره. دوستان در دفتر زحمت کشیدن، کار کردن، مواردی رو یادداشت کردن که من دیگه نه مجال بود که درست یادداشت برداری کنم و اگرم یادداشت میکردم حالا مجال گفتنش هم نبود. حرف آخر هم دو تا عنوان فراموش نباد بشه. یکی همین مسئله منظومه کامل علمی است که منظومه علمی کشور باید یه منظومه کاملی باشه که نقشه جامعه علمی همینه. البته نقشه جامعه علمی این اجراء او مهمتر از تهیه نقشه است. نقشه کار مهمی انجام گرفت. دوستان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، همکاری دستگاه‌های مسئول، به خصوص همکاری اساتید دانشگاه خیلی کمک کردن در طول این چند سال نقشه جامعه رو در آوردن. خیلی خوب. اما این باید اجرایی بشه. راه اجرایی شدن هم تو خود نقشه دیده شده. چندین برابر تلاشی که برای تهیه نقشه شده باید برای اجرایی شدنش به کار بره. این کار اساسی و مهمی است که اگر این شد، اون وقت منظومه کامل علمی در کشور تهیه خواهد شد. فلان رشته رو افزایش بدیم، فلان رشته رو کم کنیم، فلان رشته رو حذف کنیم، فلان رشته رو ایجاد کنیم، اینا همه بر طبق همین منظومه کامل شکل خواهد گرفت. یکی اینه، یکی هم مسئله چرخه ایده علمی تا مصرف، اینم خیلی مهمه که این البته مربوط به دولت و همکاری دولت و دانشگاه هاست که حالا یک نمونش همین پارک هاست که دوستان بعضی اشاره کردن و نمونه های دیگری هم داره که ایده کار علمی در ذهن شکل میگیره، ذهن نخبه، بعد تبدیل میشه به علم، بعد تبدیل میشه به فناوری، بعد میاد میشه صنعت، بعد میاد بازار مصرف. بازخورد او در بازار مصرف باز تولید ایده میکنه. این چرخه باید همینطور استمرار پیدا کنه. این همکاری دولت و دستگاه‌های صنعتی و دستگاه‌های مدیریتی و دستگاه‌های دانشگاهی رو لازم داره که این بایستی انجام بگیره. خب روز قدس در پیشه و روز قدس یک روز به معنای حقیقی کلمه بین المللی اسلامی است. روزی است که ملت ایران می تواند با کمک ملت‌های مشتاق دیگر که امروز خوشبختانه تعدادشون هم متعدد شده و زیاد شده، می تواند یک حرف حقی رو فریاد کنه که برای پنهان کردن اون حرف حق و خاموش کردن اون فریاد 60 ساله داره دستگاه استکبار سرمایه گذاری میکنه. 60 سال از حداقل، یعنی از وقت تشکیل دولت قاسب 60 ساله و الا از مقدماتش شاید 100 سال هم بیشتره. دارن سعی میکنن فلسطین رو از نقشه جغرافیای جهانی حذف کنن. تا حدود زیادی هم موفق شده بودن. انقلاب اسلامی زد تو دهن اینها. ایجاد نظام جمهوری اسلامی و اعلان روز قدس و تبدیل سفارت رژیم قاسب به سفارت فلسطین در تهران، اون حرکت هشدار دهنده و متوقف کننده و مهاجمی بود که در مقابل این نقشه استکباری ایستاد. امروز خوشبختانه روز توسعه پیدا کرده. روز قدس پشتوانه امنیت کشور ما هم هست. این همه آهاد مردم عزیز ما بدونن هر یک نفری که روز قدس میاد توی خیابان به سهم خود داره به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش داره کمک میکنه. هر یک نفری. روز قدس روز بزرگی است، روز مهمی است. انشاءالله امسال هم در کشور ما و هم در کشورهای اسلامی دیگر با عظمت‌تر از همیشه برگزار خواهد شد. پروردگارا، اون چه گفتیم، اون چه شنیدیم، اون چه عمل کردیم، اون چه نیت کردیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. پروردگارا به همه اینها برکت عنایت کن. پروردگارا ما را در راه خودت ثابت قدم بدار. اعمال ما را مرضی امام زمان علیه السلام و عجل الله فرجه و مورد خوشنودی روح مطهر شهدامون و روح مطهر امام بزرگوارمون قرار بده. ما رو مشمول دعای اون بزرگوار قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.